بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب طبق معمول اول جزوه میگیم، رفقا می نویسند، بعد رو تخت پیاده می کنیم، بعدم که جواب سوالات انشاءالله. اگر اشتباه نکنم رسیدیم شکل سوم، یعنی سوم نوشتید؟ میگم که سوم باید بنویسی. جزوش مانده، بله، چون من یه علامت زدم، یه دونه علامت. شما خودتون نوشتید، وقتی من گفتم خودتون نوشتید، نه یعنی منظم ننوشتید، شما از توضیحات خارجی من نوشتید. نه اینو خیلی رفتیم جلو، بله بله، ما رو دو هفته پیش. خب شکوکات چون یکم زیاده نباید گم بشید. شکل سوم، گاهی عمل کردن به این دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست و دلیل خارجی نیز بر عدم جمع بین این دو استصحاب قائم نشده است، ولی هر دو مستصحب اثر شرعی دارد، هر دو مستصحب اثر شرعی دارد. پرانتز باز، مکلفی محدث و طاهر البدن است. این مکلف غفلتن با مایع مردد بین آب طاهر و آب نجس وضو می گیرد. در اینجا علم اجمالی به زوال یکی از دو حالت سابقه، یه خط تیره رفقا بذارید، یه خط تیره، حدث و طهارت بدن. خب یه خط تیره بذارید، پیدا می شود که همین علم اجمالی منشأ تعارض بین دو استصحاب، یعنی استصحاب طهارت بدن و استصحاب حدث است. عمل به این دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست و دلیل خارجی نیز بر عدم جمع بین این دو استصحاب قائم نشده است و هر دو مستصحب، یعنی طهارت بدن و حدث، اثر شرعی دارد که عدم وجوب غسل بدن و وجوب وضوء باشد. پرانتز بسته، این یه مثال. ببینید شما چه بخواید چه نخواید، حالا روی ثابت من با مجتهد است، مجتهد چه بخواد چه نخواد، این سوالات برای مردم پیش میاد و به مجتهد مراجعه میکنند، میگن جواب این سوالات زیادم است. پس کسی نمیتونه قطع نظر بکنه از استصحاب. بالاخره این سوالات پیش میاد برای مقلدین، زیادم پیش میاد، خیلی بدیهی هم هست که پیش میاد، مجتهد باید جواب سوال مقلدینشو بده. قطعی هست، این یه امر بدیهی هست. حکم در این شکل جریان هر دو استصحاب و ترتب اثر هر کدام است. خب، شکل چهارم، گاهی عمل کردن به این دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست و دلیل خارجی نیز بر عدم جمع بین این دو استصحاب قائم نشده است، ولی احد مستصحبین اثر شرعی دارد. پرانتز باز، از صبح میشه مثال همینجوری زد که برای مردم این سوالات پیش میاد تا شب، که باید مجتهد تو اون مسائل ریز استصحاب کار بکنه تا بتونه جواب سوالات مردم رو بده، جواب سوالات مقلدین رو بده. بالاخره این سوال پیش میاد. خب پرانتز باز، زید علم اجمالی دارد به این که خودش و یا بچر جنابت دارد و یا بچر جنابت دارد. شما میتونید بگید زید علم اجمالی داره که یا لباس خودش نجسه یا لباس بچهش. خیلی میشه مثال زد. یک کسی که میگن استصحاب با یه روز خونده بشه، نه، اون قصه است. در اینجا علم اجمالی به زوال یکی از دو حالت سابقه، یه خط تیره، عدم جنابت خود و عدم جنابت بکر، یه خط تیره پیدا می شود که همین علم اجمالی منشأ تعارض بین دو استصحاب، یعنی استصحاب عدم جنابت خود و استصحاب عدم جنابت بکر است. اجرای این دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی زید نیست. آقا شما نگاه من نکن، نیست. و دلیل خارجی نیز بر عدم جمع بین این دو استصحاب قائم نشده است. از بین این دو استصحاب، یعنی عدم جنابت خود و عدم جنابت بکر، فقط عدم جنابت خود در حق زید اثر شرعی دارد، که عدم وجوب غسل باشد. پرانتز بسته، حکم در این شکل جریان تا تنها یک استصحاب است. مثلا در مثال زید فقط استصحاب عدم جنابت خود جاری می کند. خب حالا اینا مونده، توضیح بدیم اگر رسیدیم که بازم ادامه بدیم. یک روایتی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت خیلی جذاب، این روایت باعث آرامش. اگر کسی این روایت رو مطالعه بکنه و با جان دل این روایت رو قبول بکنه یعنی بره تو وجودش، خیلی از مشکلات حل میشه. روایت اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ما من احد من الاولین والآخرین الا و یتمنى یوم القیامه انه لم یؤت من الدنیا الا قوتا. حالا تأکیداتی که تو این روایت، ما من احدن، این من زائده است، من زائده برای تأکید، ما من احدن، این جمله اسمیه است، توی بلاغت اثبات شده، البته ما قبول نکردیم، توی بلاغت اثبات شده که جمله اسمیه دلالت میکنه بر ثبوت، دوام و تأکید. ما من احدن، این کلمه احد نکره در سیاق نفیه، تو اصول خونده شده که نکره در سیاق نف مفید عمومه همه. ما من احدن من الاولین والآخرین، این من الاولین والآخرین بدل است برای من احد، مفید تأکید. ما من احدن من الاولین والآخرین الا، نفی و الا از ادوات حسره که اختلافی درش نیست. الا و یتمنا، یتمنا فعل مضارع است، برای استمرار تجددی هست، مشتمل بر تأکید. و یتمنا یوم القیامت انهو، انه از ظروف مشبهتون بالفعل برای تأکید، انهو لم یؤت من الدنیا الا، لم یؤت الا، نفی الا مفید تأکیده، حسره از ادات حسره. لم یؤت من الدنیا الا قوتا، الا استثنای مفرقه، مفید عموم. رسول خدا می فرماید تمام انسانها، عموم مفید عموم، تمام انسانها در روز قیامت، استثناء نداره دیگه، ما من احدن، تمام انسانها در روز قیامت یه آرزو دارند. آرزوشون اینه که ای کاش ما در دنیا بیش از یک قوت نمی داشتیم. اگه بخوایم فعلا مسائل اجتهادی رو روی روایت پیاده نکنیم، ما یعنی ترجمه تحت لفظی روایت، چون مهمترین ترجمه تو روایت ترجمه تحت لفظی است دیگه، ترجمه های دیگه که ارزش نداره، که تمام انسانها در روز قیامت این آرزو را دارن که ای کاش ما در دنیا بیش از یک قوت نمی داشتیم. قوت، قوت لا یموت، یعنی بخور و نمیر. حالا مسائل اجتهادی نمیخوایم روش پیاده بکنیم که این روایت به وسیله روایات دیگه اگر مال نافع باشه تخصیص میخوره. خب انسان موقعی که روایت رو میشنوه آرامش پیدا میکنه. چرا؟ حالا چرا؟ چرا ما من عهد الا و تمنا یوم القیامت انه لم یؤت من الدنیا الا خطا؟ چون تجربه نشون داده انسان فطرت خودشو میشناسه که در قبال مسئولیتی که در قبال مال داره، اون مسئولیتی که در قبال مال داره به مسئولیتش عمل نمیکنه. لذا فردا به جای این که کمک انسان بکنه مال، میشه وزر و وبا. این ترجمه تحت لفظی روایت که حالا مثال اجتهادی هم نمیخوایم روش بیاده بکنیم. تو یک جلسه بود از ما درخواست کردن یه روایت بخونه، من همین روایت رو خوندم. یکی از اون تو جلسه بود گفت که دو سه روز من این مشغول مسافرتم، وقت نکردم استراحت بکنم، با این روایت تمام خستگین در رفت، تمام خستگین در رفت. روایت خیلی جالبی بود. این روایت سندن صحیح مرحوم شیخ صدوق نقل کردن. محتوای این روایت هم در روایات دیگه است که سند اون روایات هم صحیحه. بله، من لایحضر، بله بله، در من لایحضر هست. البته پنج فقره داره این روایت، این یک فقرش، اون فقرات دیگه‌ش هم مطالعه کنید خیلی لذت بخشه. بله، حالا معونه رو بذارید کنار در حد اقلش، در حد اقلش. البته گفتم مسائل اجتهادیمو تو این روایت به کار نبستیم، ولی روایات دیگه دارین که اگر مال انسان داشته باشه، مفید باشه، استفاده کنه از مال، این روایت رو تخصیص میزنه. یعنی آرزو میکنه که ای کاش مال بیشتری میداشه، کمک میکرد. حالا اینجا مرحوم حاج رسول ترک، برید زندگی نامش مطالعه بکنید که کمک به مردم میکرده، چجوری به مردم کمک میکرده، خیلی قضایای جالبی است. خب اما وارد علم بسیار 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 شریف اصول بشیم که متوجه است که اگر فهمیده بشه انتقادات برش کمتر میشه. خب بحث ما در مهندسی استنباط. ما مقدمه اول به لطف خدا تمام کردیم، مقدمه دوم به لطف خدا تمام کردیم، رسیدیم سر مقدمه سوم. حالا دیگه همه شون نمی نویسم، تخته پر میشه دیگه، جا نمیشه، ولی از خارج براتون میگم. تو مقدمه سوم گفتیم تنافی بین دو دلیل سه صورت داره. یک، گاهی تنافی بین دو دلیل اجتهادی هست، بحثش به لطف خدا تمام شد. دو، گاهی تنافی بین دلیل اجتهادی و اصل عملی هست، به لطف خدا بحثش تمام شد. سه، گاهی تنافی بین دو اصل عملی هست. اگر تنافی بین دو اصل عملی بود دو حالت داره. یک، گاهی تنافی بین دو استصحاب، گاهی تنافی بین استصحاب و سایر اصول عملی است. اگر تنافی بین دو استصحاب بود، این دو حالت داره، یه مرتبه سببی و مسببی هست که بحثش به لطف خدا تمام شد، گاهی سببی و مسببی نیست. اگه سببی و مسببی نبود چهار حالت داره. حالت اولش این بود که عمل به هر دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی بود، بحثش به لطف خدا تمام شد. صورت دوم، عمل به هر دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست، ولی دلیل خارجی قائم شده که حق اجرای هر دو استصحاب نداریم، بس اینم به لطف خدا تمام شد. حالا رسیدیم حالت سوم. این حالت سوم من نمیدونم اجمالا بگم مثالش بزنم یا نمیخواد اجمالا بگیم؟ اجمالا بگیم. خب بس اینجا می نویسیم سه. حالا این به کجا میخوره دیگه میدونید، میدونی حالا حالت سه اینه، عمل به هر دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست، می نویسن عمل به هر دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست، دلیل خارجی بر عدم اجرای دو استصحاب وجود ندارد، دلیل خارجی بر عدم اجرای دو استصحاب وجود ندارد، هر دو مستصحب اثر شرعی دارد، هر دو مستصحب اثر شرعی دارد. خب این حالت سومه. حالت سوم، اگر به هر دو استصحاب عمل بشه موجب مخالفت قطعیه یا عملیه با علم اجمالی نیست، دلیل خارجی هم وجود نداره که این دوتا استصحاب رو انجام نده، هر دو مستصحب هم اثر شرعی داره. مثالش یکم دقت داره، یکم دقت داره دیگه نمی نویس. مثالش یه مکلفی را تصور بکنید، زید، این بدنش طاهره، بدنش طاهره ولی محدثه. مثلا زید تازه از خواب بیدار شد، تازه از خواب بیدار شد، خواب حدثه، تازه از خواب بیدار شد پس میشه محدث ولی بدنش طاهره. خب خوب تصور بکنید، پس زید شد طاهر البدن و چی؟ محدث. حالا این زید غفلتن، این قید غفلتن خیلی لازمه، این زید غفلتن اومد با یه مایعی که مردد بین آب طاهر و آب نجس هست وضو گرفت، چون اگه غفلت نداشته باشه جایز نیست وضو بگیره ها، نمیتونه با آبی که مشکوکه که طاهر یا نجس وضو بگیره، غفلت کرد با اینجور آبی وضو گرفت. خوب حواسا باید با من باشه، اگر این آبه در واقع طاهر باشه، اینجا طهارت بدن به حال خودش باقیه ولی حدث از بین رفت. حالت سابقه این آقا چی بود؟ زید طهارت بدن و چی؟ محدث، درسته؟ اگر این آبه در واقع طاهر باشه، یکی از این دو تا حالت از بین رفته، حالت دیگه باقی مانده. کدوم حالتش از بین رفته؟ حدث، ولی طهارت چیه؟ باقی. ولی اگر این آبه در واقع نجس باشه، یکی از این دو تا حالت از بین رفته، طهارت از بین رفته، طهارت بدن، ولی حدث باقی. خب از ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو حالت، دو حالت چی بود؟ طهارت بدن و حدث. پس ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا حالت از بین رفت، این علم اجمالی باعث میشه که این دو تا استصحاب هم دیگه تعارض بکنن، یعنی استصحاب طهارت بدن و استصحاب حدث، یعنی استصحاب طهارت بدن میگه من هستم تو نباش، اون علم اجمالی نمیذاره هر دو جاری بشه دیگه، استصحاب حدث میگه من باشم تو نباش. اینجا ما دو تا استصحاب داریم، از این نقطه را تصور بکنید. از دوباره زید بدنش طاهر است و محدث، با آبی که مردد بین آب طاهر و نجسه وضو گرفت، اینجا هم آقای زید علم اجمالی داره که یکی از دو تا حالت سابقه از بین رفت، حالا یا طهارت از بین رفت یا حدث. خب حالا اینا رو پیاده میکنیم. اگر زید عمل به هر دو استصاب بکنه، عمل به هر دو استصاب بکنه یعنی استصاب طهارت بدن بکنه و استصاب حدث، درسته؟ خب دقت کنید، اگر استصاب محدث بودن خودش کرد، بالا میشه میره چیکار میکنه؟ وضو میگیره. او که هیچ، فقط اینجا یه استصابه که ممکنه ما رو دوچار مشکل بکنه. کدوم استصاب؟ استصاب طهارت بدن، درسته؟ بناشو دو تا استصاب بکنه دیگه، استصاب طهارت بدن، استصاب حدث. استصاب حدث که کرد، خب بالا میشه میره وضو میگیره. فقط یه دونه استصاب کرده به نام استصاب طهارت بدن که این ممکنه بریم و اشکال پیدا بکنه، دغدغه پیدا بشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه این استصاب طهارت بدن کرد، یحتمل، نه طهارت، یحتمل بدنش نجس باشه. یعنی یحتمل اون آبه آبه نجس باشه که طهارت بدنش از بین رفته باشه. پس اگر زید استصاب طهارت بدن کرد، استصاب حدث که هیچ، اگر استصاب طهارت بدن کرد و استصاب حدث کرد، آیا علم پیدا میکنه به این که مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی کرده؟ نه. میدونه چرا؟ به خاطری که استصاب حدث که کرد که بالا میشه میره وضو میگیره، اون که هیچی. استصاب طهارت که کرد نهایتا احتمال میده که بدنش چی باشه؟ نجه. احتمال میده، یقین نداره که، احتمال میده بدنش نجس باشه. پس زید مخالفت احتمالیه کرده با علم اجمالی، نه مخالفت قطعیه. اگه جان نیفتاد از دوباره تکرار کنم برات. بله بله، اینو توی رسال مثال مرحوم شیخه، البته مرحوم شیخ چند تا مثال زده، یکیش اینه. پس اگر زید این دوتا استصاب را انجام بده، موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست. دلیلی هم ما نداریم که زید این دوتا استصاب را انجام نده، لذا زید هم میتونه استصاب طهارت بدنش بکنه، هم میتونه استصاب چی بکنه؟ حدث. دلیل نداریم. هر دوتا مستصب هم اثر شرعی داره. مستصب طهارت بدن اثر شرعی داره. اثر شرعی چیه؟ عدم وجوب غسل، شستن واجب نیست. حدث هم اثر شرعی داره، استصاب حدث، بفرمایید وضو گرفتن. اینجا حکم چیه؟ البته ای که من میگم اینجا حکم چیه، این بعد از اینه که توی خارج دو جلسه سه جلسه روش کار شده، بناشو درس مهندسی استماد مواد نده دیگه، بناشو نقشه راه بده. اینجا هر دو استصاب جاری میشه. یه حالت سوم. حالت چهارم، حالت چهارم با ایزن دیگه پیش میاییم. عمل به هر دو استصاب موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست. دلیل خارجی بر عدم اجرای دو استصاب وجود ندارد. یکی از دو مستصحب اثر شرعی دارد، یکی از دو مستصحب اثر شرعی دارد. مثال، حالا من عادت دارم سر درسم رفقا باید حرف بزنن، این حالت چهار یه بار دیگه با هم دیگه میگیم. اگر مکلف به هر دو استصاب عمل بکنه، یا به تعبیر دقیق تر اگر به هر دو استصاب عمل بشه، چون اینجا مکلف نمیتونه به هر دو استصاب عمل بکنه، لذا فعل مجهول بیارید. حالت چهارم، اگر به هر دو استصاب عمل بشه، موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست. دلیلی هم نداریم برای اینکه این دو استصاب جاری نشه، ولی از بین این دوتا مستصحبه یکیش اثر شرعی داره. خب حالا مثالش، مرحوم شیخ مثالی زیادی زده، یه مثالش این، آقای زید ببینید مجتهد باید اینا تو دستش باشه. مجتهد اگر بخواد بفهمه که فقه شیعه پویا هست، مجتهد اگر بخواد دیگران بفهمن، خودش بفهمه که فقه شیعه میتونه به تمام سوالات جواب بده، اینا باید تو دستش باشه. این سوالات پیش میاد، کسی نمیتونه بگه این سوالات پیش نمیاد. این سوالات پیش میاد، سنگین تر از اینها هم پیش میاد، مباحث بسیار 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 تخصصی و جزئی از علم اصول باید بلد باشه تا بتونه جواب بده. لذا به این سادگی نیست، قطعی هست، این شکی در مسئله نیست. خیلی بدیهیه این مسئله که عرض میکنم که تو مسائل تخصصی علم اصول باید مسلط باشه، مسلط. مثال این آقای زید علم اجمالی داره که یا خودش یا بکر جنابت داره، یا خودش یا بکر جنابت داره. خب ما اینجا دو تا حالت سابقه داریم، عدم جنابت زید، عدم جنابت بکر. حالا زید علم اجمالی داره که یکی از این دو تا حالت سابقه از بین رفته، چون علم اجمالی داره که یا خودش یا بکر جنابت پیدا کردند. پس علم اجمالی داره که یکی از این دو تا حالت سابقه از بین رفته. این علم اجمالی باعث میشه که این دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض بکنند. استصحاب عدم جنابت زید میگه منم، تو نیستی. استصحاب عدم جنابت بک میگه منم، تو نیستی. تعارض میکنن، خب پیاده میکنیم. اگر این زید استصحاب عدم جنابت خودش بکن، بکرم استصحاب عدم جنابت خودش بکن، آیا با پیاده شدن این دوتا استصحاب مخالفت قطعیه یا عملیه با علم اجمال لازم میاد؟ نه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه زید جنابت یا عدم جنابت بکر مبتلا بهش نیست. به عبارت دیگه زید سرکاری نداره با اینکه زید بکر جنابت داره یا نداره. میخوای یه مثالی براتون بزنم که سرکار پیدا بکنه؟ اگر زید بخواد اقتدا کنه به بکر، اینجا جنابت و عدم جنابت بکر میشه مهم براش، مبتلا بهش میشه. بعد دیگه سرکار پیدا میکنه باش. ولی فرض اینه که زید نمیخواد اقتدا کنه به بکر، فرض اینه که زید نمیخواد دوش بکر سوار بشه برن تو مسجد الحرام. خب الان اگر هر دو است اینا، شما چه بخواید چه نخواید، باید اینا تو ذهن باشه. این سوالات پیش میاد برای مردم، سوال اگه توی مردم باشید این سوالات پیش میاد، پیش میاد، نه یه مورد، دو مورد، صد مورد. خب اینجا اگر دوتا استصحاب پیاده بشه، فهمیدی چرا فعل مجهول کردم؟ چون زید کاری نداره به اینکه استصحاب اون پیاده بشه یا نشه، بکنه یا نکنه، بشه پس. یعنی زید استصحاب عدم جنابت خود بکنه، بکر استصحاب عدم جنابت خود. اینجا مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی، برای با علم اجمالی زید، چون زید علم اجمالی داره که یا خودش جنابت داره یا بکر. اینجا پیاده شدن دوتا استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی زید نیست. چرا؟ چون باید جنابت و عدم جنابت بکر نسبت به زید که انلم یکون شیئن مذکورا باشه. من سرکاری با اون ندارم، زید سرکاری با اون نداره، پس موجب مخالفت قطعی عملی با علم اجمالی نیست. دلیل خارجی هم وجود نداره بر اینکه این دوتا استصحاب جاری نشه. زید میتونه استصحاب عدم جنابت خودش بکنه، بکر هم میتونه استصحاب عدم جنابت خودش، ولی از بین این دوتا مستصحبه یکیش اثر شرعی داره برای زید. کدومش؟ استصحاب عدم جنابت خودش، عدم جنابت خودش. اینجا حکم چیه؟ اینجا حکم واضح است دیگه. حکم اینه که زید استصحاب عدم جنابت خودش میکنه، اونم استصحاب عدم جنابت خودش، هر کدوم آثار بار میکنه. اقتدا نمیتونه بکنه. چرا؟ چون اگر زید اقتدا بکنه به بکر، جنابت و عدم جنابت بکر میشه مبتلا بهش، سرکار با او پیدا میکنه، میشه مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی. حالا اون مبانی توی فقهه دیگه، ما کلی میگیم تفسیرهایی هست که فقه میزنه. اصالت العباهه با وجود استصحاب که نوبت به اصالت العباهه که نمیرسه. استصحاب یا حاکمه یا وارده یا مخصص. این شد چهار حالت خیلی راحت. حالا اگر برسیم که باز میرسیم مثل این که تمامش بکنیم. اینا من هی نمیدونن چرا اینقدر دوست دارن تأکید بکنن که باید اینا مسلط باشه. یعنی با یه روز نمیشه استصحاب را خون تمام کرد. اینا باید کار بشه. استصحاب بله دیگه، حداقلش. البته اینا باید مجتهد برای خودش استدلالی بکنه، دونه دونه باید دلیل بیاره. حالا ما گفتیم و تمام شد، چون درس مهندسی که مواد بحث نمی کنه که، اگه بخواد مواد بحث بکنه میشه خارج. درس مهندسی فقط روش میده. خب دو، شما اگر بنویسید دو میفهمید یعنی چی؟ بله، شما یک نوشتید قبلا یجا، یجا نوشتید یک، که اگر اینو بیارید روی کاغذ خیلی بله بله همینه. بله دو گاهی و وقت برای مباحثه مثلا از کاغذ و جزوه و اینا استفاده نشه خیلی عالی هست. من هر موقع نگاه رو کاغذ میکنم و مطلب از دستم میره، چون نه که عادت کردم که درس ها رو کلن از حفظ بگم، برعکسه. ازا هرچی انسان از مغزش بیشتر استفاده کنه حافظش قوی تر میشه دیگه. بله؟ خب اینا باید کار یعنی باید کار زیاد بشه دیگه. اینا باید کار زیاد بشه، خیلی باید کار زیاد بشه. نه ما تعریف نکردیم، ما کی تعریف کرد؟ بله؟ بله دیگه. دو، گاهی تنافی، گاهی تنافی بین استصحاب و سایر اصول عملیه عامه است. قبل از اینکه من باز ادامه بدم، این درس مهندسی استنباط شناوره، شناور. یعنی مثلا ما گفتیم ادله 5 راست، کتاب، سنت، اجماع، عقل، اصول چی؟ عملی. بعد گفتیم یکی از اقسام اجماع چیه؟ یکی از ادله چیه؟ اجماع. گفتیم مراد از اجماع، اجماع محصل، درسته؟ ولی شما ممکنه سیرم حجت بدونی. اگه سیرم حجت دونستی باید بکنید 6. ممکنه اجماع منقول هم حجت بدانی، میشه 7. شهرت هم ممکنه حجت بدانی، میشه 8. بله؟ اگر اجماع اینی که از ادله اربعه هست، میگن ادله اربعه، این که جز ادله اربعه هست، اجماع محصله. ولی اگر شما این کلمه اجماع را کلی بگیرید، شامل اجماع قولی میشه، شامل اجماع عملی هم میشه. اجماع قولی منقول محصل، محصلم دخولی، لطفی، حدسی عادی، حدسی اتفاقی، ارتکازی، تشرفی. البته اگر تشرفی را اجماع بدونیم. بله؟ نه بله، این اجماع تشرفی حقیقتاً اجماع نیست. خب این تنافی پنج نوع است. ببینید تو درس مهندسی استنباط دیگه پنج نوع مفصل گفته نمیشه، یک دو سه چهار پنج برای هر کدوم دلیل آورده بشه، تو یه خط تمام میشه. پنج نوع است که روزه اول ما درس مهندسی استنباط توضیح دادیم دیگه. روش میده، فقط روش که عبارتند از تنافی بین استصحاب و براءت عقلی، تنافی بین استصحاب و براءت نقلی، تنافی بین استصحاب و احتیاط عقلی، تنافی بین استصحاب و احتیاط نقلی، تنافی بین استصحاب و تخییر. اینجا دیگه نمیگیم عقلی یا غیر عقلی. چرا؟ چون تخییر فقط عقلیه. این تخییر با اون اذن فتخیر که درباره خبرین متعارضین اشتباه نگیرید، اون اصل عملی نیستا، اون تخییر شرعیه، این تخییر جز اصول عملی است. تنافی بین استصحاب و تخییر در همه این صور استصحاب مقدم است. در همه این صور استصحاب مقدم است. تمام شد. اما علت تقدیمش چیه؟ دیگه مطرح نمیشه اینجا. اون دیگه توی خارج مطرح شده، تمام شده. خب من یه توضیح کنم. گاهی استصحاب تنافی پیدا میکنه با براءت عقلی. براءت عقلی عقاب بدون بیان قوی است. دو، گاهی استصحاب تنافی پیدا میکنه با براءت نقلی. براءت نقلی کل شیء لک حلال، الناس فی سعت ما لم یعلمو، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون. دو جور کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. ای دو، گاهی استصحاب تنافی پیدا میکنه با براءت نقلی. سه، گاهی استصحاب تنافی پیدا میکنه با احتیاط عقلی. دفع عقاب محتمل واجب است، چه احتیاط عقلی. چهار، گاهی استصحاب تنافی پیدا میکنه با احتیاط شرعی، حکم شرعی، حکم شرعی مولوی تعبدی شارع به احتیاط. اخوک دینک فاحتد لدینک، اگر احتیاط رو عمل مولوی تعبدی بگیریم، چون بعضی مثل مرحوم آغازی ها میگن این احتیاط امر ارشادیه. پس گاهی استصحاب تنافی پیدا میکنه با احتیاط شرعی. چهار، پنج، گاهی استصحاب تنافی پیدا میکنه با تخییر. یعنی مقتضای استصحاب یه چیز، مقتضای تخییر یه چیز دیگه است. اینجا باید چه کار بکنیم؟ در همه این صور استصحاب مقدم. ولی اگر استصحاب با شرعی اصول تنافی پیدا کرد، یعنی براءت شرعی و احتیاط شرعی، اینجا تقدیم استصحاب از باب حکومت. الحکومت و علی ثلاثه اقسام، موسعه، مزیقه، مغیره. مغیر غریبه. پس اگر استصاب تنافی پیدا کرد با احتیاط شرعی، براءت شرعی، اینجا استصاب مقدم میشه از باب حکومت. ولی اگر استصحاب تنافی پیدا کرد با براءت عقلی و احتیاط عقلی و تخییر، اینجا استصحاب مقدم میشه از باب ورود. ولی اینجا دیگه توی درس مهندسی دیگه اینا استدلال نمیشه براش. ولی اینکه دو تا مثال براتون بزنم، توی خارج رفقایی که خب بعضیتون آمدید خارج، برای همه اینا مثال زده شده کلن کلن. مثل این مثال، ما شک در زمان حضور معصوم نماز جمعه واجب تعیینی بوده، اگرچه معصومین علیهم السلام خیلی موفق نشدن نماز جمعه را بخوانند، جز مولامون امیر المؤمنین و آقا امام حسن مجتبی علیه السلام شش ماه، ولی خیلی تأکید کردن بر نماز جمعه. در زمان حضور معصوم نماز جمعه واجب تعیینی بوده، ما شک میکنه که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست، استصحاب چی میکنیم؟ وجوب نماز جمعه. پس استصحاب میگه نماز جمعه چیه؟ واجب. از اون طرف براءت شرعی، کل شیء لک جائز، کل شیء لک مطلق، کل شیء لک مباح، کل شیء لک مباح، میگه نماز جمعه جایزه. نماز جمعه جایزه یعنی واجب نیست. اینجا الان استصحاب با براءت شرعی با هم دیگه چی کردن؟ تنافی پیدا کرد. تعبیر به تعارض نمیشه، تنافی پیدا کرد. الناس فی ساعت ما لم یعلمو، الناس فی ساعت ما لم یعلمو، میگه تو نسبت به نماز جمعه در وسعت و گنجایش هستی، در وسعت هستی، در توسعه هستی، در آزادی هستی. در آزادی هستی یعنی میتونی نماز جمعه بخوانی، میتونی نماز جمعه نخوانی. پس براءت میگه میتونی بخونی، میتونی نخونی، ولی استصحاب میگه حتما باید بخونی. اینجا استصحاب مقدم میشه. تعبیر به تنافی کردیم چون هیچ وقت استصحاب با سایر اصول عملیه تعارض نمی کنند. اگر تعبیر به تعارض هم به کار میره، تعارض تعارض چیه؟ بدویه. یه مثال دیگه هم براتون بزنم و سوال کنید. یوم شک آخر ماه رمضان، شک داریم آخر ماه رمضان که روزه بشه واجب یا اول شوال که روزه بشه حرام. تخییر میگه تو مخیری، مخیر روزه بگیری، مخیر روزه نگیری. ولی استصحاب وجوب روزه یا استصحاب ماه رمضان، اگر استصحاب زمانی رو اجازه بدیم، خیلی سخته اینا، به این سادگی نیست که ازش رد بشیم. استصحاب وجوب ما روزه یا بفرمایید استصحاب ماه رمضان که استصحاب زمان هست که آیا جایز جایز این فناری که جایز بدانیم، استصحاب میگه روزه واجبه، تخییر میگه روزه واجب نیست، شما مخیری. اینجا استصحاب مقدم میشه. نه، اینا موضوعاتشون فرق داره. احتیاط شرعی موضوعش عدم العلمه، احتیاط عقلی موضوعش احتمال عقابه. اینا با هم دیگه فرق داره. اینجا حکومت بستگی داره. اگر عدم العلم در نظر بگیری میشه توسعی، علم در نظر میشه تضییقی. اگر علم در نظر بگیرید میشه توسعی، عدم العلم تضییقی. احتیاط عقلی بعد احتمال عقابه، اون میشه ورود. یعنی شما استصحابی که کردی با استصحاب، استصحاب مؤمنه. یعنی شارع مقدس موقع که میگه استصحاب حجت، یعنی مؤمن از عقابه، مؤمن از عقاب. اذا جاء المؤمن ارتفع احتمال العقاب. هم میشه با تقریر توسعه سازگاری داد، هم با تقریر تضییق. خب ادله حجیت استصحاب اومده در حق شما استصحاب رو حجت کرده. شارع مقدس موقعی یه چیزی رو در حق شما حجت میکنه، در حق شما دلیل میکنه، اگر شما به این عمل بکنید شارع مقدس مؤمن به داده یا نداده. باشه، اصلا معنی استصحاب مضمون استصحاب دیگه. بالاخره شما استصحاب رو حجت میدانید یا نمیدانید؟ یا اگر استصحاب رو حجت میدونی، حجت از طرف کی میدانی؟ حجت از طرف شارع. موقعی که شارع مقدس میگه این حجت و دلیله، معناش اینه که اگر شما عمل کردی بر طبق این، مؤمن داری. بله، همه اصول عملی همین جوره، ولی موضوعاتشون فرق داره. البته در استصحاب سه نظریه است. ببینید اینا خیلی ساده نیست، اجتهاد ساده نیست. یکی بعضی فکر میکنن اصول بره کنار، نه اینجوری نیست. این کسی که فکر میکنن اصول بره کنار، یعنی فکر میکنن که یک کلمه اجتهاد رو کاغذ آچار بنویسیم بذاریم رو سینه. نه، اینا مسائل خیلی تخصصی است. در استصحاب سه نظریه است. یک، قبل از شیخ انصاری خودم و استصحاب رو اماره می دونستن. البته آیت الله خویی هم اماره می دانه. دو، از زمان شیخ انصاری به این طرف کلن استصحاب رو اصل عملی می دانه. سه، شیخ انصاری میگه اگر دلیل بر حجیت استصحاب رو عقل بدونیم، که البته نمی دونه ایشون، عقل بدانی استصحاب اماره است. روایات بدانیم استصحاب میشه اصل. خب درس مهندسی معناش همینه دیگه. کاشفیت که نمیگن از چه حیثه، میگن اگر اماره شد حکم شبیه به خبر واحد میشه. و فرق بین اماره و اصل عملی، میرزای ناینی سه تا فرق گذاشته، باید مراجعه کنید. محرمضان که نمیشه استصحاب جاری کرد روز آخر
محرمضان، یه زمانی بوده، یه زمانی بود تموم شد، 366 روز ماه رمضان نیست، 330 روز ماه رمضان نیست، 30 روز ماه رمضان.
خب لذا تو استصحاب زمان دو نظریه است دیگه. آیا استصحاب زمان جایز است یا جایز نیست دیگه؟ شما به جای استصحاب زمان استصحاب وجوب روزه بکن که حکمه.
استصحاب عدم وجوب روزه کنیم، میگه خب الان ماه رمضان 30 روز بوده، 330 روز ماه.
استصحاب عدم وجوب، استصحاب عدم وجوب به وسیله وجوب شکسته شد، از بین رفت. مگر اینکه معتقد به عقیده مرحوم نراقی بشید، ملا احمد نراقی، که روز پنجشنبه یک حالت بوده، روز جمعه یک حالت، روز شنبه شک میکنه. استصحاب حالت روز پنجشنبه بکنید که سه تا اشکال مرحوم شیخ بهش میگیره. من میخوام شما خیلی خیلی تو اصول، حالا من ای که میگم من میخوام شما، تعبیر به من یعنی ما، یعنی ما میخواییم شما به این حرفای بی ارزش که علم اصول ارزشی ندارد، کم باید بشه، کذا اصول عملیه یه روز باید خونده بشه، وقت نذاریم، اینها قصه است، متوجه هستید؟ اینها قصه است، به این حرفو گوش ندید. اجتهاد به این سادگی نیست، به این سادگی نیست که حالا یه نفر بره نوار گوش بده فکر بکنه به اجتهاد رسید، تمام شد دیگه، حالا بیاد چیزا رو زیر سوال ببره. و صلی الله علی محمد و علی آله.